یک بانو هستم.
من زنی هستم.
من یک شنم.
بانوی ایرانی.
چین ایرانی.
من یک خانمم.
یه نک ایرانی.
ایرانی خانمم.
و اینجا حریم پاک منه.
و ایر حریم پاک منه.
و ایه حریم پاک منه.
و منیم تمیز چوشانم ده.
دین من.
منیم دینیم.
فرهنگ من.
فرهنگ من.
و باور من.
چه من اعتقاد.
اینجا ایران هست. ایران هست.
اینجا ایرانه.
ملک زندگانی است.
و من یک بانوی ایرانی هستم.
بیر ایران خانمی هست.
از یه گله یه نک ایرانی است.
و تنها در باور یک سرپناه.
در باور یک سرپناه.
و تنها از باور دارم که ایران چه ما سرپناه است.
دستان خدا.
اللهم اللره. دستان خدا.
دستان خدا.
خدا دستان.
سایبان.
چه ما سایبان.
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 سایبان. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه سایبان هستش. من دکتر مرضیه حاجی پور هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض میکنم. برنامه سایبان امروز تصمیم داریم پیرامون این موضوع با شما شنوندگان و البته بینندگان عزیز و ارجمند صحبت بکنیم. الزامات پوشش و رعایت اخلاق در جامعه ایرانی از منظر نخبگان غربی و بازخوانی حیا در غرب. استودیو میزبان دو بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر امین صبحی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه و همچنین آقای دکتر خباز، مهمان عزیز من.
خیلی متشکرم، شما جلوتر از من معرفی کردید مهمان عزیز و ارجمند دیگری رو، آقای دکتر محمد رضا خباز، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و استاندار سمنان و خراسان شمالی هستند. آقای دکتر خباز خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت عزت عالی و بینندگان و شنوندگان معزز و دوست بسیار عزیزمون که در جلسه حضور دارن عرض سلام و خدا قوت دارم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتید. شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند ما، شماره پیامکی ما 30035 هستشون رو فراموش نکنید. میتونید از این طریق نظرات پیشنهادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. بریم سراغ موضوع امروز. همطور که خدمت شما عرض کردم، موضوعمون الزامات پوشش و رعایت اخلاق در جامعه ایرانی از منظر نخبگان غربی و بازخوانی حیا در غرب هستش که با هر دو بزرگوار که خدمتون معرفی کردم قرار هستش که این بحث رو به گفتگو بنشینیم. اگر اجازه بفرمایید با آقای دکتر خباز آغاز بکنیم. آقای دکتر خباز شما بفرمایید، از اول اینکه بیایم گام به گام با موضوع برنامه پیش بریم، الزامات پوشش و رعایت اخلاق در جامعه ایرانی چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پوشش اسلامی که ازش به حجاب هم نام میبرن در بین فقها شیعه اجماع نداره، به این معنی که یک طیف بسیار گسترده است. یک سر طیف هست که خانوم ها حتی صورت و کفه اینشون هم باید بپوشن، این یکی. اون طرف دیگه طیفم فقهایی داریم مثل مقدس اردبیلی که میفرماین که پوشش سر لازم نیست. بقیه هم در وسط طیف هستن که اجازه میدن کفه و صورت مشروط بر این که با نگاه ریبه نباشد ایرادی نداره و بقیه مراجع. علاوه بر این، پس در بین مراجع شیعه اجماع 100% نیست. اصل حجاب در اسلام واجبه. البته عرض کردم در همین قسمت هم بین علما اختلاف نظر هست، ولی اکثریت قریب به اتفاق امر حجاب رو و امر پوشش رو واجب میدونن.
آی دکتر، من خواهشم این هستش از هر دو بزرگوار هر جایی که نیاز بودش که در بحث هم ورود بکنید، بحث هم رو تکمیل بفرمایید که حتما این کار رو، اگر نظر متفاوتی با آنچه که بزرگواری که در حال صحبت بودن داشتن ارائه میدادن نظر متفاوت رو داشتید، حتما ارائه بفرمایید که بتونیم این بحث رو به صورت پایا پای حتما پیش ببریم. خیلی متشکرم. بله میفرمودید آقای.
پس طبق آیات شریفه قرآن اصل حجاب واجبه، ولی عرض کردم در نحوه حجاب و نحوه پوشش در بین فقهای شیعه اختلاف نظر خیلی شدیدی است. یک سر طیف عرض کردم حتی پوشش صورت رو هم و کفین رو هم برای خانوما واجب میدونن، از یه طرف دیگه مثل مقدس اردبیل و بعضی از مجتهدین الان واجب نمیدونن. ولی در رابطه با اینکه حکومت دینی مثل الان ما آیا باید حجاب رو الزامی کند، آقای علیرضا دهقانی یک کتابی نوشته در تحت عنوان حجاب در حکومت اسلامی و شیعه، و شهریور پارسار این کتاب چاپ شد. 41 نفر از فقهای شیعه رو نظرشون رو تو کتاب آورده که اگر کسی خواست میره مراجعه میکنه. در اونجا از این 41 نفر 19 نفر میگویند که حکومت دینی لازم است که برای حجاب الزاماتی رو فراهم کند، و حدود 21 نفر 22 نفر هم لازم نمیدونن، میگن نه. بنابراین امر اصل حجاب در اسلام واجب است، نحوه اون و نحوه ورود حکومت بین فقهای شیعه متفاوته.
آقای دکتر صبحی، موافق هستید با نظرات آقای خباز در خصوص الزامات پوشش و رعایت اخلاقی که در جامعه ایرانی هست؟
بله، خدمتتون عرض کنم که حالا همونجوری که آقای دکتر خباز اشاره داشتن تعدد نظر در این خصوص وجود داره، ولی خب کلیت و رویکرد اصلی که هست، بالاخره ما توی یک کشور اسلامی زندگی میکنیم، یک حکومت اسلامیه، و مبنامونو اگر بخوایم، حالا بعضیا میگن ما مثلا چالشی که با حکومت داریم، با دولت داریم، یک نقطه نظراتی دارن. ما اگر حالا پایه و اساس برنامه رو خود قرآن قرار بدیم، با توجه به تأکیدی هم که آقای دکتر خباز داشتن، خب تکلیف روشن شده در حوزه حجاب. چالشی که اینجا هست، من از دو صحبت آقای خباز هم متوجه شدم، بحث این هست که ما تعریفمون از حجاب چیه، یعنی چالشی که اینجا امروز مطرحه و جامعه درگیرشه. خب هر کسی به نوبه خودش حجاب رو یک شکل تعریف کنه، یکی میگه که خب حجاب یعنی چادر باشه، یکی میگه روسری باید داشته باشیم، و به نوعی فقط محدود شده توی این قسمت، یعنی مثلا حجاب مردان دیگه در نظر گرفته نشده، که این خودش هم یک چالش دیگه ای هست. که حالا به عقیده بنده حقیر تو این موضوع، حجاب همونجوری که خب در قرآن هم بهش تاکید شده، حالا طبق موازین شرعی، این که چه مرد باشه چه زن باشه، این که باعث یک سری چالش هایی در جامعه نشه، اون حجابه. حالا این که ما هیچ جایی هم نداشتیم که آقا بگیم حتما باید چادر سرت بکنی، حتما باید پوشش خاصی رو داشته باشی، ولی این که ما اتفاقاتی که این چند وقت شاهدش بودیم، این چالش هایی که این چند وقت شاهدش بودیم، و با توجه به بالاخره آشکار شدن برخی از برنامه‌هایی که توطئه‌های غربی که صورت گرفت، روشنگری‌هایی که مقام معظم رهبری در این خصوص داشتن، مشخصه که این درخواست، این نیاز، این نمیدونم خدمتتون بگم اعتراض یا اعتراضی که به نوعی تبدیل به اغتشاش شد، چالش اصلی حجاب و دغدغه حجاب و عفافی که ما داریم توش تعریف نشده. یعنی یه مسیر باطلی رو داره تعریف میکنه که من فکر میکنم که اگر سیر گفتگو رو به این سمت ببریم، هم برای مخاطب جذابتر میشه، همین که یک دردی دوا بشه. یعنی مسیر رو ما بریم به این سمت، آقای دکترم اگه همراهی کنن ما در این خصوص بگیم که بالاخره خب یه عده هستن معتقدن که باید آزادی باشه. من خب دوستان متعددی تو عرصه رسانه خارج تاکیدشون بر اینه که خب ما باید یه سری آزادی هایی رو داشته باشیم، آزادی های نسبی. میای آزادی رو میای تعریف میکنی، میاد میگه که آقا مثلا روسری نباید داشته باشیم. توی غرب همون جوری که شما هم اشاره کردید موضوع برنامه‌تون هست، توی غرب حالا کشورهای خارجی اسم می‌برن که این حجاب آزاد اختیاریه و مباحث مختلفی رو اشاره می‌کنن. یک سیری از این قصه برمیگرده به اون بحث خدمت شما عرض کنم فساد و موارد اخلاقی که از عدم رعایت حجاب پیش میاد، یه سیرش میشه اون. یه سیر دیگه‌ش میشه که سوء استفاده، حالا بحث جنسیشو بذاریم کنار، سوء استفاده‌ای که از زنها در غرب در مقوله‌ای که به اسم آزادی حجاب مطرح کردن مشاهدش هستیم. خب از وقتی که بگیم غرب به نوعی صنعتی شد و سرمایه‌دارها، کارخونه‌دارها برای اینکه از نیروی ارزان قیمتی استفاده کنند، به قول خودمون بی‌حاشیه‌تری استفاده کنند، زنان رو وارد عرصه کار کردن و زنان رو توی حالا پای کارخونه، پای دستگاه‌هایی که خطرات زیادی هم داشت وارد کردن کار کنند. از اونجا بود که نوع پوشش زنها عوض شده. شما فیلم‌ها رو نگاه کنید، فیلم‌های گذشته، فیلم‌های غربی که مال ما هم نیستش، مال خودشونه و از تاریخش هم نگاه کنید مال گذشته است. یعنی می‌بینید که آقا جون این بحث حجاب تو غرب وجود داشته. چه سیری بوده؟ از سیری که اومد جریانی می‌خواست غالب بشه و سوء استفاده کنه، استفاده ببره از حالا شاید اصطلاح قشنگی نباشه، توی اون بحث کارخونه بود که به عنوان زنان صنعتی، به عنوان اینکه کارگر ارزان قیمت استفاده کنه. خب خیلی از کارشناسا، خیلی از نظریه پردازهای غربی هم در این خصوص اومدن صحبت کردن و گفتن که آقا تو غرب همچین آزادی که شعار داده میشه نیست. مثلا روسو اومده بود نظریه پرداز فرانسوی گفته که شبیه شدن زنان به مردان باعث تسلط مردان به زنان میشه. یعنی این نظریه پردازهای خودشونه. ویکتور هوگو اومده گفته درباره آزادی زنان، اومده گفته که این آزادی که تو غرب داره میگه بردگیه، آزادی نیستش. ویل دورانت اومده گفته که همین بحثی که الان مطرح کردیم، کارخانه دارا دنبال سود بیشتر بودن، اومدن این معقوله رو جا انداختن، این مسیر رو ادامه دادن. آقای اسکات تاریخ نگار برجسته آمریکایی اومده بود یه کتابی رو نوشته بود با عنوان جنسیت و سیاست تاریخ نویسی، گفته که آقا جون این قصه‌ای که دارن مطرح میکنن در خصوص حجاب تو غرب اینا یه شوخیه، همچین چیزی واقعیت نداره. گفته بروز امیال خواسته های زنان بی حجاب فقط در این گزینه خلاصه میشه که خود را مطابق با نیاز جنسی مردان تطبیق بدن. میشل فوکو اونم فیلسوفیه که اومده گفته یه بررسی تاریخی داشته با عنوان حفاری و تبارشناسی اندیشه ها که در این خصوص باز اومده اثبات کرده که بحث آزادی، بحث این بیهجابی که حالا برخی ها به عنوان آزادی دارن ازش یاد میکنن، یه واژه دروغینیه که تو غرب به شکل سنگین‌تری در مقابلش یک نوع استبدادی رو ایجاد کرده. من این مقدمه رو عرض کردم خدمتتون که بگم که ما اگر که بخوایم یک تعریفی از بحث حجاب داشته، توی تمامی ادیان هم وجود داره دیگه، از تورات و انجیل و اینها هم شما نگاه کنید، یعنی تنها تو بحث قرآن نیست، خیلی سختگیرانه هم در خصوص بحث مقوله حجاب صحبت شده. الحمدلله ما تو کشورمون هم خب بحث قرآن رو داریم، بحث به قولی رهنمودهای مقام معظم رهبری هم داریم که یک سیری رو مشخص کرد. حالا از اینجا به بعد من فکر میکنم که مسئله و چالش از اینجا صورت میگیره که یک سری جریانهای تندرو، چه از طرف حالا بگیم که نمیشه حالا بگیم ارزشی یا اصلاح طلب، اصولگرا یا اصلاح طلب، دو تا جریان مخالف یک سری تندروی هایی رو تو این عرصه ایجاد کردن که باعث یک سری تنش هایی در جامعه شده و این شده که خب شاید یک نفر حالا بگیم شل حجاب، حجابش ضعیف بود، اونم ما سوق دادیم به سمت کسانی که مخالف این موضوع باشن.
آقای دکتر خباز، شما موافق هستید با فرمایشات آقای دکتر صبحی؟ حالا ایشون اشاراتی رو کردن، نکاتی رو در خصوص دیدگاه های اندیشمندان غربی در خصوص آنچه که حجاب حالا و پوشش مطرح میشه ارائه کردن. شما با دیدگاه ها و نظرات ایشون به خصوص اون بخش پایانیش که در واقع این دو طیف سیاسی کشور ما هستن که الان سبب شدن که یه سری اتفاقاتی رو در جامعه ما رخ بدن، موافق هستید؟
بله. ببینید، امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید تبلیغ غلط مثل پوشیدن پوستین وارونه است. نمیدونم پوستین شما دیدید، چون شما جوانید شاید پوستین ندیده باشید. پوستین یک لباسی است که از خود پوست گوسفند درست میکنن، اونی که از داخل پشمای گوسفند، اونی که بیرون قسمت دباغیه و خیلی نقش و نگار داره و خیلی قشنگه. بزرگان و فئودال‌ها و خوانین قدیم پوستین می پوشیدن. امیرالمومنین می فرماید تبلیغ غلط مثل پوشیدن پوستین وارونه است. حالا اگه ما بیایم پوستین رو برعکس تو تنمون کنیم، اون قسمت پشمهاش میزنه بیرون، خیلی قیافه زشت و مهیب و ترسناکی داریم. اون قسمتی که پر نقش و نگار و قشنگ از توی بدنمون گرم نمیکنه، هم به ما ضرر میزنه هم به بیننده. یک حرف واقعا درستی است، خدا بر درجات شهید مطهری بیفزاید. ناقل این قضیه علامه حکیمی است، میگه که من در دانشگاه تهران قبل از انقلاب با توصیه دوستان تدریس میکردم. خب قبل از انقلاب هم میدونید شرایط، حال شما باز شاید یاد ندید ولی من یادم، دیدم که یک مدتی دختر خانومات گرایش پیدا کردن به روسری. رفتم تحقیق کردم، دیدم که آقای مطهری که در این دانشکده درس میده، استاد هست، رفته خودش 30 تا 40 تا 50 تا روسری خیلی قشنگ آماده کرده، توی پلاستیک کرده، تو کادو کرده، دم در به نگهبان دم در داده. گفته هر دختر خانومی که آمد یک روسری تعارفش کن، اگه خاص خودش برداره. بعد از مدتی دیدیم که دختر خانوم ها دارن میان دست دست با روسری های خیلی قشنگ وارده دانشکده میشه. بعد که بررسی کردم دیدم ابتکار عمل آقای مطهری بود. بنابراین این یه نوع تبلیغ هم همین الان که من داشتم یه راننده از اینجا منو می آورد، از صدا و سیما منو می آورد، خودش برای من نقل کرد، به قول ما تازه تازه است. می گفت که من 2-3 روز پیش توی پونک با خانوادم بودم، یه دختر خانومی هم بود، یا آقایی که کت شلواری بود مثل من و یقه بسته ای داشت، رفت به این خانم گفت که خانم مثلا چرا شلوارت ریش ریشی، هنو پاره هم نبود خیلی. گفت من دوست دارم اینجور شلواری بپوشم. گفت که خب سرت هم که لخته. گفت حالا شما چیکاره هستید؟ گفت من ستاد امر به معروفم. گفت هر چی هستی آقا، من دوست دارم همینجور باشه. این آقا به جایی که دیگه امر معروف تا همینجاست، به جایی که بهش بگه خیلی خوب، من وظیفه‌م بود به شما بگم، نخواستی قبل دخترم خدا حافظ، زد تو سینه دختره. تا زد این دختر خانم با پشت افتاد، برادر این خانم و پدرش از داخل چیز آمدن بیرون، داخل مغازه آمدن بیرون، این آقا رو با قصد کش کتک زد.
آقای دکتر ببخشید من صحبت
من عرضم همین کلام منعقد شد. بعد شروع کردن به حدود 200-300 نفر مردم هم آمدن تشویق میکردن این دو نفر رو. امر به معروف تا اولا امر به معروف باید بداند که اثر داره حرفش. آخه شرایطی داره امر به معروف، من باید بدونم اگر به شما یه چیزی عرض میکنم در شما اثر داره. اگر من به یکی گفتم آقا چرا روزه میخوری؟ گفت به تو چه؟ من باید بگم به خودت چه؟ یقش رو بگیرم، باید بگم ببخشید من وظیفم بود به شما بگم خداحافظ. شما هم که رد میشید، نفر دوم اینی که رهبری تاکید کردن گفتمانی باشه، شما هم رسید میگم پسر من عزیز من روز خوردن ماه همواره خوب نیست. سوم چهارم پنجم دهم ای دیگه از رو میره. اگه یقش رو بگیریم هم موضع میگیره، هم فحاشی میکنه و هم برخورد. حالا شما بفرمایید.
بله، من یه نکته مهمی داشتم، اونم اینه که ما از سال گذشته به شدت وارد یک جنگ هیبریدی تمام عیار شدیم و به نوعی دوچار چالش روایت ها شدیم. آقای دکتر خودشون خب استاندار بودن، نماینده مجلس بودن و میدونن که توی بحث بیان روایت ها تا مستندی وجود نداشته باشه، بالاخره الان پخش زنده است، داره پخش میشه، یک روایتی داره تعریف میشه به نقل از یک نفر. من نمیگم که برخوردهای غلط وجود نداره، من خودم هم اول گفتم از اون امام جمعه ای که اومد صحبت کرد یه صحبت ناشایستی داشت، از اونم میگم، از اون کسی هم که سطل ماستو خالی کرد میگم. ولی من دارم میگم که اگر که بحث قراره یه بحث کارشناسی باشه، یه بحث مفیدی باشه، ما اگه میخوایم یک روایتی هم بگیم، حداقل میومدید این روایت نه اینکه باعث تشویش و اینکه بیشتر ما باعث انزجار جامعه شیم. این روایتی که شما بله شما بیا بگو مثال بزن، بله شهرداری اومده یه بنری زده گفته حجاب میراث مادران است،
بله
اون واقعا قابل انتقاده. این چه بنریه؟ مگه مثلا تنها اینه که میراث؟ هزار تا مسئله چه؟
از اون مثالا میگم حالا.
بله من میخوام بگم که یه عادت جسارتا این مورد از طرف شما، حالا شما باید بیان میکردید، من یه مقدار روی کرده روزنامه نگاریم باعث شد که ورود کنم خدمتتون عرض کنم که بحثی که ما اگر بخوایم پیش ببریم اینه که اول خارج از فضای احساسی بیایم یک سری صحبت میخوایم به نتیجه برسیم.
ما قرار نیست حرف طرف منو به احساسی تر
همین ما وقتی میایم میگیم که آقا جون یه نفر اینجوری بوده، بعد مردم هم ذوق زده شده بودن. آقا ما همین چند وقت پیش شهید داشتیم، مردم هم اومدن برای تو هم سبزه
بعد شهادت بوده. ببینید من خودم باز یک شنبه رفتم مترو، خود بنده دیگه، مگر که بگین خودت هم بگی خود میگی،
من جسارت نکردم آیدو.
خود بنده وارد مترو شدم، تا وارد شدم یه دفعه دیدم که چون قبلش میدونید اعلام شد، من نمیگم راسته یا دروغه، که قرار پرده بزنن بین خانوما و آقایون. یه دفعه دیدم تو قسمته که من میخوام وارد بشم، شاید تو هر ردیف 3-4 تا خانوم بدون روسری نشستن. من فکر کردم اشتباه وارد شدن، نگاه کردم که بیام بیرون، بعد دیدم نه قسمت خواهرها که اون سر درست وارد شدن. ببینید ما خودمون با رفتارمون مردم رو به لجبازی وادار میکنیم، این عیب سر ماست چون بلد نیستیم. یه نمونم از استانداری براتون کن، چون فرمودید استاندار بودی براتون عزم کن. بعد دیدم که خانوما توی هر ردیف یکی دو تا خانوم بدون روسری نشسته. این چه موضوع اتفاق این مسئله رو از اون دفعه تا این دفعه که من مترو سوار شدم دلیلش این بود، اونا گفتن پرده میزنیم، خانوما هم لج کردن آمدن تو مردان نشست. نباید ما مردم رو به لج وادار کنیم، ما خودمون باعث میشیم. در رابطه با سمنان بنده قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس نهم تصویب شد. من او زمان معاون تقنینی رئیس جمهور بودم، معاون تقنینی معاونت امور مجلس بودم که باید میرفتم اونجا اظهار نظر میکردم. یک طرحی بود که از طرف عده‌ای از نمایندگان مطرح شد اومد. 14 ماده داشت. آقای رئیس جمهورم مخالف بودن با این. من هم به عنوان نماینده دولت 14 ایراد شرعی ها، نه قانون اساسی، گرفتم بر این. رفت و شورای نگهبان هر 14 ایراد رو تایید کرد، اومد تصویب. وقتی تصویب شد دیگه آدم عاقل با قانون تصویب شده نباید مقابله کنه. گفتی بسیار خوب. رفتم سمنان، خودم شدم مجری همین قانونی که خودم باهاش مخالف بودم. توجه فرمودید؟
بله.
بسیار خوب. رفتیم دعوت کردن دفتر عرض کنم که نماینده ولی فقیه، چون در قانون رئیس امر معروف نماینده ولی فقیه در هر استانه، استاندار معاونه. رفتم اونجا نشستم، هم اول این قضیه رو براشون گفتم، گفتم آقایونی که منو نمیشناسید، بنده مثلا 2 سال پیش 3 سال پیش با این قانون در صحن مجلس 14 ایراد داشتم، ولی الان قانون شده رو چشم ما، ما باید اجرا کنیم قانون رو، اگر انتقادی هم داریم برای اصلاحش تلاش کنیم.
مگه حجاب قانون نداره آقای دکتر؟
بله؟
مگه حجاب در جامعه ما قانون نداره؟
تایی اخیراً نداشت. از قبل یه قانونی بود که شورای انقلاب تصویب کرده بود. خب نظر اینجا دو تاست که قانون حتما باید به وسیله مجلس تصویب بشه و شورای نگهبان تأیید کنه، ولی در این حال قانونی تصویب شده بود، مصوبه‌ای شورای عرض کنم که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرده بود که به استناد اون گرفتاری ها با وجود آمد. این قانون امر به معروف و نهی از
منکر کلی است که
این منحصر به حجاب نیست. قانون امر به معروفی که من عزم کنم و همه این منکرات. من اونجا به دوستان گفتم من خودم حاضرم برای آمرین به معروف و ناهیان از منکر کلاس بذارید، من به عنوان معلم بیام تدریس کنم. آقایون گفتن آقا استاندار با این همه گرفتاری که داره بیاد به عنوان معلم؟ گفتم بله، کارو بیان ریشه ای حل کنیم، امر به معروف درست انجام بدیم. قبول کردن. حتی دادستان استان هم میامد تو کلاس شرکت میکرد، رئیس یا مدیر کل عرض کنم که بازرسی و کل کشور میامد شرکت میکرد، خانما و آقایونم. خب من رفتم کلاس گذاشتن چندین جلسه برای آمران به معروف و ناهیان از منکر و براشون گفتم برادران و خواهران، امر به معروف قصد قربت میخواد، شما باید برای رضای خدای کارو بکنید. اگر قصد رضای خدا باشه دیگه نباید ما فشار بیمورد بیاریم. خلاصه یک کلام، امر به معروف به اینجا رسید که استان تشویق شد از شورای امر معروف و نهی از منکر استان با لوح تقدیر و 2 سکه علیه السلام هم برای ما آوردن. بعدم اینا چون یاد دادم به جای این که بپردازن به کارهای فرعی، پرداختن به کارهای اصلی، رفتن داخل ادارات تخص شدن و شروع کردن نظارت بر کار ادارات رو. استان هم اون سال از نظر اداری سالمترین ادارات رو داشت. استفاده درست از این ظرفیت امر به معروف و نهی از منکر باعث میشه که آثار مثبتی داشته باشه. ولی اگر ما بیام فقط امر به معروف رو خلاصه کنیم در گیر دادن به موی سر، طبیعتا اصول رو ول کردیم و به فروش چسبیدیم. من خدمت شما هستم.
یه بخشی از آنچه که حالا بالاخره امر به معروف و نهی از منکر هستش مرتبط میشه با طبعا حوزه های اداری، طبعا حوزه های اقتصادی، ولی خب یه بخشش هم در جامعه ما برای این حجاب یک تعریفی داریم دیگه و این تعریف و حداقل تعریفی که وجود داره باید رعایت بشه. حالا بنده برداشتم از صحبت های جناب عالی این بودش که حالا تو هر وضعیتی که هستیم رهاش بکنیم و خب این رها شدگی ما رو اتفاق خوشایندی رو برای ما رقم نمیزنه، یعنی اگر وضعیت رو و شرایط رو بدتر نکنه احتمالاً بهترش نمیکنه، چون ما تازه رهاش هم کردیم. ولی حالا این بیم سر بحث، حالا تجربیات جابالی در حوزه فعالیتیتون قابل احترام هستش. بیان سر بحث و موضوع اصلی که امروز ویژه برنامه سایبان بهش داریم پردازه، بحث الزامات پوششی هستش و رعایت اخلاق. اول که بفرمایید که حالا یه نکته‌ای که وجود داره این که بالاخره توی رسانه‌های خارجی و رسانه‌های غربی از لفظی داره استفاده میشه برای آنچه که ما امروز داریم به عنوان حجاب استفاده می‌کنیم، به عنوان حجاب اجباری که